سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. انتظار می رود بحث های جدی در مورد اجندای مذاکرات صلح افغانستان فردا در دوحه قطر آغاز شود. جان باختن بیش از 110 نفر در یک هفته گذشته در اثر بیماری ویروس کرونا در افغانستان. این در حال است که تطبیق واکسین این همگیری سر از امروز در بریتانیا آغاز شد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگام. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را آرش امویون پیشکش می کند.
سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان یافته های پانتون های براون و بوستن ایالات متحده را در مورد افزایش تلفات افراد ملکی رد کرد. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور خبر داده است. مقامات صحی بریتانیا برنامه واکسیناسیون افراد را با نخستین دوزهای واکسین کووید 19 آغاز کردند. مشروع خبرها. نیروهای آمریکایی در افغانستان یافته‌های پانتون‌های براون و بوستون ایالات متحده را در مورد افزایش تلفات افراد ملکی از زمانی که در مقررات اشتراک نیروها در جنگ افغانستان در سال 2017 میلادی نرمش ایجاد شد مخالفت کردند. دگروال سانی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان از طریق واتساپ به رادیو آزادی گفت این تحقیقات بر اساس اطلاعات قابل بحث و یک طرف است. به گفته وی در این بررسی همچنان به تلفات توسط طالبان و داعش اشاره نشده. این بررسی که تحت عنوان هزینه جنگ توسط پانتون‌های براون و باستن صورت گرفته، تلفات حملات هوایی از 250 تن در سال 2016 و به 700 تن در سال 2019 رسیده که بیشترین تلفات سالانه حملات هوایی در 18 سال قبل بوده است. بررسی می افزاید که شمار تلفات افراد ملکی در حملات هوایی نیروهای بین المللی متفاوت بوده و به تکتیک های مختلف و اولویت های امریکا برای جلوگیری از همچو تلفات ارتباط می گیرد. انتظار می رود بحث های جدی در مورد آجندای گفتگوهای صلح افغانستان فردا در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در یک نشست در کابل بدون ارائه جزئیات در مورد این آجندا همچنان گفت آتش بس بحث اساسی این گفتگوهاست. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت طالبان یک پیشنهاد 22 ماده‌ای را برای آجندای گفتگوها ارائه کردند، اما محمد نعیم سخنگوی طالبان در قطر موضوع آجندای 22 ماده‌ای را رد کرده است. بیش از 100 زن از 13 ولسوالی هلمند و شهر لشکرگاه مرکز این ولایت که اعضای خانواده های آنها در صفوف نیروهای امنیتی افغان یا طالبان کشته شدند امروز خواستار آتش بس شدند. عبدل محید آشمی مسئول کمیته حفاظت از خبرنگاران و یکی از تنظیم کنندگان این گرده همایی به رادیو آزادی گفت
به اشتراک و رهبری مادر محمد الیاستایی بیش از 100 زن در یک گردهمایی در شهر لشکرگاه از طرفای درگیر جنگ خواستار ختم جنگ و برقراری آتش بس دائمی شدند.
این نخستین بار است که به این تعداد زنان در شهر لشکرگاه گرد آمده خواستار ختم جنگ و تأمین آتش بس در افغانستان می شوند. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی 12 ماه نوامبر در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه مرکز هلمند کشته شد. مسئولیت حمله بر وی را تا اکنون کسی یا گروه نگرفته است. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور خبر داده است. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت
در هفته اخیر افزایش در فیصدی وقوعات مثبت مریضان کووید 19 مشاهده میشه و وزارت صحت عامه افغانستان چند وقت قبل اعلام کرد که موج دوم ویروس کرونا در افغانستان آغاز شده.
با گفته وزارت صحت عامه تعداد مجموعی افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در افغانستان به 48 هزار تن رسیده، اما قبلا جواد عثمانی زمانی که سرپرست این وزارت بود گفته بود حدود 10 میلیون تن در این کشور با ویروس کرونا مبتلا شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات صحی بریتانیا برنامه واکسیناسیون افراد را با نخستین دوزهای واکسین کووید 19 آغاز کردند. پیش بینی می شود که 800 هزار دوز واکسین کووید 19 که به طور مشترک توسط شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بیو ان تک ساخته شده به کسانی داده شود که بیش از 80 سال عمر دارند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش تا پیروزی نهایی در جنگ داخلی سوریه به حمایت از رژیم آن کشور به حیث یک متحد استراتژیک ادامه خواهد داد. به اساس وبسایت ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی این سخنان را دیروز هنگام دیدار با فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه در تهران ابراز داشتند. آقای مقداد 7 دسامبر در نخستین روز سفرش با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز گفتگو کرده. این نخستین سفر رسمی مقداد به حیث وزیر خارجه سوریه بعد از مرگ سلف وی وحید عبدالمعلم است. و خبر آخرین که پیلوت آمریکایی که بیش از 70 سال قبل برای نخستین بار بیش از سرعت صوت پرواز کرده بود به سن 97 سالگی درگذشت. چایک ایگر در جریان جنگ دوم جهانی پیلوت بود و برای نخستین بار در سال 1947 میلادی توسط تیاره اکتشافی بیل اکس یک سرعت صوت را شکست و فاصله 1225 کیلومتر را در یک ساعت پیمود. وی در آن زمان 24 ساله بود و چندین بار دیگر هم سریعتر از صوت پرواز کرد و زمینه را برای برنامه فضایی ایالات متحده آمریکا مساعد ساخت.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. هشدار وزارت صحت عامه افغانستان در مورد افزایش تلفات ویروس کرونا در این کشور.
موج دوم ویروس کرونا در افغانستان آغاز شده، بنابراین احتیاط های جدی هست. وفیات هم در هفته‌های اخیر افزایش داشته.
این در حال است که تطبیق واکسین این همگیری از امروز در بریتانیا آغاز شد. جزئیات در جریان این برنامه. بحث‌های جدی در مورد اجندای مذاکرات صلح افغانستان فردا در قطر آغاز می‌شود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته آتش بس بحث اساسی این گفتگوها است. او می‌گوید
اونا می‌خواهند در کدام مسائل زودتر وارد شوند، ما می‌خواهیم در کدام مسائل زودتر وارد شوند، اما هدف باید رسیدن و صلح باشد.
در این مورد نظر یک آقای امور صلح را هم پرسیده‌ایم.
طالبان آتش بس یک نتیجه مذاکرات صلح و مذاکرات بین الافغانی است، مگر به دولت افغانستان بعیره به حیث یک قشر بر دولت افغانستان است.
و در نیمه دوم برنامه های افتوار زن و زندگی و همچنان مربای مرچ نشر می شوند. در مربای مرچ امروز
اینی دوای قبرغچا با می بینی؟ اینی برای شوش است که اگر شوشوی تا چرک گرفته باشه خوب پاکش می کنه کاکا.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. در یک هفته گذشته 113 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا یا کووید 19 در افغانستان جان باختند. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش تلفات بیماری کووید 19 در این کشور هشدار داده. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان بار دیگر هشدار داده که موج دوم ویروس کرونا در کشور رو به افزایش است و همه باید آن را جدی بگیرند. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که ویروس کرونا در هفته‌های اخیر تا 29% افزایش یافته است.
تا
در هفته های اخیر افزایش در فیصدی وقوعات مثبت مریضان کووید 19 مشاهده میشه و وزارت صحت‌عامه افغانستان چند وقت قبل اعلام کرد که موج دوم ویروس کرونا در افغانستان آغاز شده، بنابراین احتیاط ها جدی هست. وفیات هم در هفته های اخیر افزایش داشته. ما در هفته 48 هفته گذشته 113 فوتی داشتیم.
مسئولان وزارت صحت از مردم خواستند که توصیه های صحی را جدی بگیرند. این در حالی است که حکومت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مکاتب و پانتون ها را تعطیل کرده است. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت میگوید این وزارت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تدابیر بیشتری روی دست گرفته است. کابینه افغانستان هم در جلسه اخیر خود به این موضوع اشاره کرد. در نشست اخیر کابینه بر روز دوشنبه تاکید شد که وزارت صحت به همکاری نهادهای همکار تدابیری را برای بالا بردن آگاهی مردم، ایجاد مراکز مشاوره، تهیه تجهیزات برای درمان بیماران کووید 19 در شفاخانه ها روی دست گیرد. در این جلسه طرح تعطیل تالارهای عروسی نیز مورد تایید قرار گرفت. در همین حال برخی از دکتران تاکید میکنند که مردم باید بهداشت شخصی را جدی بگیرند. دکتر احمد ظاهر سلطانی رئیس شفاخانه ازاربستر در کابل:
چون جان بیشتر از 5 میلیون انسان در دنیا با خطر مرگ مواجه کرده و از نظر آمار ارقامی که در دنیا و کشور خودمون مثلا در 24 ساعت پخش نشون نشان دهنده یک ویروس بسیار خطرناک است، در صورتی که احتمالات اولیه و از نکات که مد نظر نگرفته باشه حالت انشری های ما را به خطر میپرتن، پس لطفا کرونا را جدی بگیریم.
با این حال وزارت صحت میگوید که اتحادیه جهانی واکسن به کشورهای عضو این اتحادیه با شمول افغانستان وعده کرده است که تا آخر سال 2021 برای 20% نفوس این واکسن را میفرستد. به اساس آمار وزارت صحت در 24 ساعت گذشته از 1654 تن مورد مشکوک 230 واقعه مثبت ابتلا به این ویروس ثبت شده است. همچنین در این مدت 6 تن جان باخته و 49 تن بهبود یافتند. بر بنیاد آمار رسمی وزارت صحت تا پس از چاشت روز سه‌شنبه رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور به 48363 میرسد که از این میان 1908 تن جان باختند.
از اجدار وزارت صحت عامه افغانستان در مورد افزایش تلفات ویروس کرونا در این کشور در حال شنیدید که تطبیق واکسین ویروس کرونا از امروز در بریتانیا آغاز شد. انتظار می رود در نخستین مرحله تا 800 هزار دوز واکسین که از سوی دو شرکت آمریکایی و جرمنی ساخته شده بالای مردم تطبیق شود. پیش بینی شده که در روزهای نزدیک روند تطبیق واکسین بیماری کووید 19 در ایالات متحده آمریکا و جرمنی هم آغاز شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال آغاز تطبیق واکسین ویروس کرونا در بریتانیا اکنون چشم‌ها با موثریت آن دوخته شده. بر اساس گزارشان نخستین دوزهای واکسین صبح امروز بر کسانی تطبیق شد که بالاتر از 80 سال عمر دارند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا به خبرنگاران گفت خیلی از آغاز این روند خرسند است، اما او تاکید کرد که ویروس کرونا به صورت کامل شکست نخورده است.
خیلی لحظات هیجانی بود که بالین در مورد واکسینی که برای او تطبیق شد صحبت کردم. او 81 سال است. خیلی خرسند شدم که گفت این کار را به خاطر بریتانیا انجام می‌دهد. واقعاً که چنین است، زیرا خودش را محافظت می کند و در محافظت تمام کشور سهم می گیرد.
واکسین از سوی دو شرکت ساخته شده، فایزر امریکایی و بایو انتک جرمنی. در مرحله نخست 800 هزار دوز این واکسین بر 400 هزار تن تطبیق خواهد شد. هر فرد باید در جریان 3 هفته 2 مرتبه واکسین شود. سایمن استیفنز رئیس اجرایی خدمات ملی صحت انگلستان گفته که نتیجه تطبیق واکسین نقطه عطف و سرنوشت ساز در مبارزه با ویروس کرونا خواهد بود. دولت بریتانیا در 2 دسامبر تطبیق واکسین را تایید کرد. سایر کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا تا هنوز بررسی را ادامه دادند و انتظار می رود در روزهای نزدیک به تطبیق واکسین بیماری کووید 19 اقدام کنند. تنها در ایالات متحده آمریکا 100 میلیون دوز واکسین منتقل می شود تا بالای 50 میلیون تن در هفته ها و ماه های آینده تطبیق شود. مقام های آمریکایی گفتند رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز دستور اجرایی را امضا میکند تا اطمینان از دستیابی شهروندان ایالات متحده به واکسین ویروس کرونا که از سوی حکومت آمریکا تایید شده حاصل شود. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در جهان از مرز 67 میلیون تن گذشته. مرگ و میر ناشی از ویروس هم به بیش از 1.5 میلیون تن رسیده است. مقام‌های صحی گفتند که واکسن‌های ساخته شده از سوی شرکت‌های فایزر و بایوئنتک 95% مؤثر است. پیش از این سازمان صحی جهان گفته بود که 5% خطر ابتلا به ویروس باقی خواهد ماند، زیرا به زودی به گونه کامل شکست نخواهد خورد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
انتظار می رود بحث های جدی در مورد اجندای گفتگوهای صلح افغانستان فردا در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در نشست در کابل بدون مطرح کردن جزئیات در مورد اجندا همچنان گفت آتش بس بحث اساسی این گفتگوهاست. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید طالبان یک پیشنهاد 22 ماده‌ای را برای اجندای گفتگوها مطرح کردند. فرشتن ندا و جزئیات بیشتر.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روند مذاکرات را طولانی اما این مذاکرات را برای یک افغانستان باثبات سرنوشت ساز می داند. آقای عبدالله روز سه‌شنبه هنگام سخنرانی در کنفرانس ملی صلح رسانه ها و جامعه مدنی گفت بحث های جدی این مرحله فردا چهارشنبه آغاز می شود.
اونا میخواهند در کدام مسائل زودتر وارد شویم، ما میخواهیم در کدام مسائل زودتر وارد شویم، اما هدف باید رسیدن و صلح باشد.
عبدالله عبدالله در مورد موضوعات آجندا جزئیات نمی دهد، اما بحث روی آتش بس را نکته اساسی آن عنوان می کند و می گوید این خواست همه افغان ها است. آقای عبدالله گفت خواست آتش بس باید ضعف حکومت افغانستان گفته نشود، زیرا این خواست تنها برای جلوگیری از خونریزی و بر بنیاد یک مسئولیت مطرح می شود. هرچند هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان در دوحه مسائل مربوط به آجندای گفتگوها را رسانه‌ای نمی سازند، اما یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع نمی خواهد از او نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت طالبان یک پیشنهاد 22 ماده‌ای آجندا را به آنان سپردند، اما طالبان این مسئله را رد می کنند. هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از نهایی شدن کارشیوه تا کنون 3 نشست در مورد موضوعات آجندای اصلی گفتگوهای صلح داشتند، اما جزئیات این نشست روشن نگردیده است و تنها نتایج آن خوب ارزیابی شده است. در کنار آن کارهای ایجاد مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی هم در افغانستان ادامه دارد. شورای عالی مصالحه ملی میگوید پس از ساخت این مجمع مشوره ها در مورد بحث های مذاکرات صلح هم بیشتر می شود.
در اینجا سوال مطرح می شود که هم حکومت افغانستان، جامعه جهانی و همچنان مردم کاهش خشونت و رفتن به آتش بس را خواستار شدند. چقدر برقراری آتش بس در این مقطع زمانی در افغانستان مهم است برای کامیابی روند صلح؟ همین سوال را در جریان روز از حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت پرسیدم. او در جواب برایم گفت
به این شکل نیست که آتش بس خواست هر فرد افغان است، مگر بحث اساسی است که دولت افغانستان و طالبا آتش بس با دو دیدگاه مختلف بهش میبینه. به طالبا آتش بس یک نتیجه مذاکرات صلح و مذاکرات بین الافغانی است، مگر به دولت افغانستان ایره به حیث یک پیش شرط و یا هم پیش از اینکه مذاکرات خلاص شو یک موضوع هستن که مثلا در اوائل اگر شو بهتر است، اگر نه در بین مذاکرات بین الافغانی یک موضوع حیاتی برای دولت افغانستان است. مگر به طالبا من فکر میکنم کسی به این شیوه و بالخصوص در وقت زمانش مشکل داره. اونا میگن که اگه ما آتش بس به او تن میتیم این موقفشان در مذاکرات بین الافغانی ضعیفتر خواهد کرد. وقتی که جنگ نباشه دولت افغانستان به چیزایی که طالبان خواستایشان دارن به او با آسانی موافق نخواهد بود.
از امی صاحب، نزدیک به 3 ماه از افتتاح رسمی گفتگوهای صلح در دوحه قطر گذشت. پس از آن دو طرف روی طرز العمل کاری از این مذاکرات اینا به یک توافق رسیدن که امروز در گزارش هم شنیدین که محمد نعیم سخنگوی طالبان گفته هنوز هم صحبت ها روی طرز العمل جریان داره. چی فکر میکنین وقتی که بحث روی اجندای عمده و اصلی آغاز میشه، این چقدر به درازا خود کشید یا ای که به یک نتیجه اینا زود دست میافن و کاهش خشونت ها را مردم در افغانستان به زودی تجربه خواهند کرد؟
مشکل همی هستن که هر موضوعی که خرد و کوچک میان، بالخصوص طالبان در او کدام فلکسیبیلیتی یا هیچ نوع انحطاف پذیری نشان نمیده و او مثلا موضوع در روزه کشانیده میشه به ماها، جندازی کدام مشکل تر خواهد بود، به خاطر که دولت افغانستان به خواستایی که طالبان مثلا میخواین که در اجندا بیاین شاید موافقه نکنه، مثل موضوع افتزار زندانی طالبان که باید رها شوند و یا طالبان خواست از ایره دانند مثلا این موضوع، یا موضوع آتش بس که در اجندا بیاین خواست دولت افغانستان است مثلا این موضوع طالبان خواهد کتشان مفکر نکنه. من فکر میکنم این مشکل تر خواهد بود.
کابل میگه که اجماع فراگیر داخلی را ایجاد کرده در چوکات شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. آیا به نظر شما واقعا یک اجماع فراگیر در داخل افغانستان به خاطر صلح ایجاد شده؟
یک اتحاد در کابل بسیار لازم است و من فکر میکنم دولت افغانستان تلاشای خود کردن که سیاسیون و رهبرای احزاب سیاسی را در او بیارن. به این شکل نیستن که یک دو رهبر شخصی مشکلات شخصی و منافع شخصی خود در نظر گرفته مثلا او در این شورا نخواهد آمد و ما فکر میکنم که اونا او که باز مطرح نیستن صحیح یک مشکل است، مگر مشکل جدی نیستن، مگر وقتی که امرای طالبا مواجه میشیم نیاز به ایستن که ما با یک صدا به اتفاق امرایشان روبرو شویم و این قوت ما خواهد بود.
حکمت عظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ. اینا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی سنتال اعضات دیگر گزارش داریم در مورد این که امریکا 10 کشور را در فهرست ناقضان آزادی مذهبی قرار داده. اما اکنون میشنوین که در جوزجان نوشابه های انرژیزا این روزها جایگاه خاص پیدا کرده، هم در بین شهرنشینان و هم در میان کسانی که در دهات زندگی میکنند. دیدگاه ها در مورد این گونه نوشیدنی ها متفاوت است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوز جان گزارش فرستاده.
در این اواخر مصرف نوشابه هایی که انرژیزا خوانده می شوند در جوزجان افزایش یافته. این نوشابه ها در دکان های شهر شبرغان فراوانند و از سفره های مهمانی عادی گرفته تا محفل دعاخانی و جشن عروسی و کلب های ورزشی جایشان خالی نمی ماند. برخی از اعلان های تجارتی هم این پیام را می رسانند که این نوشابه ها قدرت بدنی را بالا می برد. این نوشابه های شیرین و حاوی کافئین تقریبا مورد پسند مردم در سنین متفاوت است، بیان که به خطرهای صحی بالقوه آن توجه شود. عبدالمنان فروز خبرنگار 61 ساله مدیر آژانس اطلاعاتی باختر جوزجان است. او چشم دیدش را از محفل این گونه بیان میکند.
خب همین قسمی که ما شما شاهد هستیم و در یک محفل اشتراک داریم در نزد هر اشتراک کننده یک دانه انرژی است که او را باید نوشجان بکنم. البته در نوشابه های انرژیزا در تمام محافل گپا رواج یافته و در هر جایی که ما بریم یا در مهمانی یا در عروسی یا در یک محافل گپا میوه برای دست هستم بدم قرار باتن به عوض از او انرژی های گازدار استفاده میشه.
فریده امینی یکی از هم مسلکان آقای فروز است. او برادی وازادی میگوید استفاده از این نوشابه ها تنها در شهر نه، بلکه حالا در قریه ها هم رواج یافته، حتی کار به اینجا هم کشیده که او میگوید
بدتر از همه ای که وقتی به دیدن مریض هم میرن، در بیشتر موارد نوشابه های گازدار و انرژیزا برای مریض میبرن، در حالی که ای اگر برش فایده خیلی هیچ نمیکنه، ای برش بسیار زیاد زیان‌آور است.
قیمت نوشابه های انرژیزا در بازار شبرغان از 70 تا 180 افغانی است. دیدگاه ها در مورد نوشابه های معروف به نوشابه های انرژیزا متفاوت است. برخی از جوانان به این باورند که چون این نوشابه ها با آنها انرژی می بخشد تا کارهای روزمره را به خوبی بسر رسانند. سمیع الله مبارز یکی از این جوانان به رادیو آزادی میگوید
البته امروز میفهمیم که اکثریت از جوانان از نوشابه ها زیاد استفاده میکنن. دلیل از این می بوده میتونه که بیشتر جوانان با کلاب کار میکنن و اینو به این باور هستن که استفاده از نوشابه ها اینا را سرحال میسازه، زیاد تندرست میسازه.
اما متخصصان چیزی دیگری میگویند. دکتر میسر حبیبی مسئول بخش تغذیه در ولایت جوزجان است. او مصرف زیاد از چنین نوشابه ها را مضر می داند.
هیچ ماده یا مواد غذایی جای مواد غذایی اصلی یا طبیعی را گرفته نمی تونه، به شمول نوشابه های انرژیزا. اکثریت ازیا در سطح افغانستان از نظر لابراتوری تجزیه و تحلیل هم نشده و شناسایی نشده کدام مواد غذایی مؤثر در ترکیب از اینا وجود داره یا نداره، اکثرا به شکل تجارتی سی مواد.
سازمان صحی جهان هم در گزارشی می گوید که افزایش مصرف نوشیدنی های انرژیزا ممکن است سلامت عمومی به ویژه در میان جوانان را تهدید کند. در ادامه آمده که نوشابه های انرژیزا نوشیدنی های غیر الکلی حاوی کافئین، ویتامین ها و سایر مواد دیگر مانند تورین و جینسینگند. در برخی از کشورهای اروپایی مانند سویدن فروش نوشابه های انرژیزا به کودکان ممنوع است. با اساس گزارش ها در بریتانیا مصرف نوشابه های انرژیزا برای افراد پایین تر از 16 سال ممنوع است و مصرف آن به زنان حامله و شیرده سفارش نمی شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا در کشور به شمول 5 همسایه افغانستان را در فهرست تخطی کننده های آزادی مذهبی قرار داده. چندین کشور به شمول روسیه هم در فهرست نظارت ویژه آمریکا قرار گرفتند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان و ترکمنستان در میان کشورهای از سوی ایالات متحده شناخته شدند که در آنها آزادی‌های مذهبی نقض می‌شوند. در فهرست همچنان نام‌های برما، نایجیریا، کره شمالی، عربستان سعودی و اریتریا با عنوان ناقضان آزادی مذهبی دیده می‌شوند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در مجموع 10 کشور را که در آنها نگرانی جدی از آزادی‌های مذهبی وجود دارد معرفی کرد. پومپئو در رشته توییت‌هایش نوشته که اقدام دیروز بر اساس قانون آزادی‌های بین‌المللی مذهبی سال 1998 به خاطر عدم تحمل خشونت‌های دوامدار فاحش در برابر این گونه آزادی‌ها به اجرا گذاشته می‌شود. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا هم آمده که اکنون روسیه، کیوبا، نیکاراگوا و کاموروس در فهرست نظارت ویژه ایالات متحده به خاطر چندین مورد تخطی از آزادی مذهبی قرار گرفتند. مایک پومپئو گفته است این اقدام به منظور دفاع از کسانی صورت می‌گیرد که می‌خواهند آزادی مذهبی داشته باشند. با گفته پومپئو ایالات متحده به تعهد بی‌دریغش در این گونه آزادی‌ها متعهد است. پومپئو در رشته توییت‌هایش نوشته که هیچ کشور نباید گذاشته شود تا مردم را به خاطر باورهایشان مجازات کند یا به محاکمه بکشاند. وزارت خارجه آمریکا هشدار هم داده که قرار دادن برخی کشورها به عنوان ناقضان آزادی‌های مذهبی پیام می‌رساند این که ایالات متحده در صورت هر مورد نقض کننده اقدام می‌کند. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفته است القاعده گروه دولت اسلامی معروف به داعش و طالبان در میان سازمان‌های افراطی شامل ساخته شدند که باعث ایجاد نگرانی شدید در آزادی‌های مذهبی می‌شوند. در اعلام روز دوشنبه مایک پومپیو، ازبکستان و سودان از فهرست نظارت ویژه بیرون ساخته شدند. با گفته پومپیو، دولت‌های این دو کشور در جریان سال گذشته پیشرفت‌های مهم و مستحکم در راستای آزادی مذهبی داشتند.
جاوید نعیمی جزئیات می‌داد. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، 5:30 عصر به وقت کابل است. باز هم آرش و مایون با ما است. دایی بار فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را پیشکش کند.
انتظار می رود بحث های جدی در مورد آجندای گفتگوهای صلح افغانستان فردا در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان یافته های پوهنتون های براون و بوستون ایالات متحده را در مورد افزایش تلفات افراد ملکی رد کرد. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور خبر دادند. بیش از صدها زن به شمول مادر الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، امروز در هلمند در یک گردهمایی خواستار تامین صلح در افغانستان شدند. رئیس جمهور منتخب آمریکا در نظر دارد یک جنرال متقاعد سیاه‌پوست را برای پست وزارت دفاع این کشور نامزد کند. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش تا پیروزی نهایی در جنگ داخلی سوریه به حمایت از رژیم آن کشور به حیث یک متحد استراتژیک ادامه خواهد داد. و انتظار می‌رود وزیر امور خارجه روسیه امروز با رهبران ارشد AFD یا حزب راستگرای افراطی جرمنی در مسکو ملاقات کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با نسیم شفق.
ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان می گوید که 6 ناگر برتر برای اشتراک در مسابقات راهیابی به جام جهانی مشخص شدند. مسابقات جام جهانی اشنا در سال 2021 در ژاپن برگزار می شود. قاسم حمیدی، رئیس فدراسیون اشنای افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این چهره های برتر از میان 200 ورزشکار برگزیده شدند. رقابت ها برای گزینش این شناگران افغان دروز پیش در مجتمع آبی ورزشی آمو در کابل براه انداخته شده بود و شام دیروز پایان یافت. در این مسابقات همچنین 30 ورزشکار برتر برای تیم ملی اشنا نیز انتخاب شدند. مسابقات باسکتبال بانوان امروز در کابل برگزار شد. محمد عارف پیمان، سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش، به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 7 تیم کابل شرکت کردند. با گفته او این مسابقات دو روز ادامه می‌یابند و چهره های برتر به تیم منتخب باسکتبال بانوان کابل برگزیده خواهند شد. و در ادامه لیگ برتر کرکت سریلانکا قرار است فردا 2 بازی برگزار شود. در این بازی ها تیم جفناس تالونز در برابر کندی تسکرز به میدان می رود و تیم دمبولا ویکنگ با تیم گالی گلیدترز بخت آزمایی می کند. در بازی دیروز تیم کنگز در 20 اوور 172 دوش هدف تعیین کرد، اما تیم گالی گلیدترز توانست خود را به این هدف برساند و تیم مقابل را شکست دهد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه های هفتوار زن و زندگی و برنامه تنزی مربای مرچ یکی پی هم نشر میشن. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشنوزن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتون؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و علیکم.
من جاوید فیضی هستم و با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این هفته روی این موضوع صحبت میکنیم که جایگاه زنان در نظام حقوقی افغانستان چگونه است؟ زنان متضرر از خشونت چگونه خودشان را نجات دهند؟ با چگونه اقدامات و از کدام راه‌ها و مراحل استفاده نمایند؟
میراث چیزا رسیده با شوهرم گره فروختند و گپ میزدم، من لات کوب میکرد.
مرد میگفت به طور فروختن تو هیچ کاری نیست که تو گپ بزنی.
میتونه یک زن معروض و خشونت یا یک زن قربانی خشونت دعوای خود در دفتر پلیس ثبت کنه، میتونه مستقیم به حقوق بره و یا هم به محکمه بره.
و خانه های امن میتواند خدمات مؤثر برای زنان متضرر از خشونت را مهیا سازد.
حل قضایا ارتباط داره با متابعت دعوا. اکثر وقتا مشاهده بوده باشی یک خانم در مرکز مهمی حتی بیشتر از 4
در گزارشی که همکارم عفیفه ساکب آن را تهیه نموده است و تقدیم میکند، با زنان متضرر از خشونت صحبت کرده و در کنار سخنان کارشناسان مسئله را نیز با خود دارد. بعد از آن در پیوند به موضوع نظریات مردم و مصاحبه با یکی از حقوقدانان افغان را نیز با شما شریک میسازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش که با سخنان یکی از زنان قربانی خشونت آغاز میگردد.
یک آیا دختر جوان باشه امرو یک مردکه پیر بدادش، از او باز میترسیدم، بازور مجبور میکرد. وقتی که امروش سال نزدیک نمیشتم لات کوپم زیاد میکرد. یک دفعه کارش کوپ سر مکشی که مرا بکشه، پاو دستم قفل مینداخت، شک سر میکرد. خانواده ما میگفت به تو رو فروختیم، تو هیچ کاری نیست که تو گپ بزنی.
راحله نام مستعار زن از ولایت پروان بود که خانوادش او را در مقابل پول به مرد مسن بدون رضایتش به ازدواج داده بودند. طوری که دیده میشه زنان افغانستان از گذشته ها تا به حال با خشونت های رنگ و رنگ روبرو هستند و گستردگی عرف و عنعنات ناپسند مانند ازدواج های زود هنگام دختران، با ازدواج در آوردن دختران جهت حل منازعه، خرید و فروش زنان و ده ها موارد دیگر از این دست که این همه رفتارها ریشه در دیدگاه ها و باورهای تبعیض‌آمیز نسبت به نقش و جایگاه زن در جامعه افغانستان دارد و سبب رسم و رواج های ناپسند در بسیاری از مناطق افغانستان زن از دسترسی به حقوق قانونی و شرعی خود محروم میماند. لطیفه سلطانی مسئول برنامه های بخش زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان در صحبت با برنامه زن و زندگی از آمار قضایای خشونت علیه زن یاد کرده گفت:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مدت 6 ماه نخست سال 1399 به تعداد 1979 مورد خشونت علیه زنان ثبت کرده که 357 مورد آن خشونت های اقتصادی و 73 مورد خشونت جنسی است، 596 مورد خشونت فیزیکی، 729 مورد خشونت های لفظی روانی است و در حدود 229 مورد سایر مورد خشونتی هستند که به شکل ازدواج های اجباری، ازدواج خردسن، ازدواج های بدل بد و همچنان اخراج زنان از خانه و طلاق اجباری است.
اما گزارشات نیز وجود دارد که نشان می‌دهد بعضی از قضایای خشونت علیه زن در چهار دیوار خانه‌ها پنهان می‌ماند، زیرا این زنان به سبب محدودیت‌های فرصتی و قیودات سنتی در عدم آگاهی به سر می‌برند و نمی‌دانند که به کجا و با طی کدام مراحل صدایشان را بلند کنند و حق خود را بخواهند. سیماگل خانم 50 ساله و یکی از باشندگان ولایت کندوز میگه سالهای سال به سبب عدم آگاهی از مراحل مراجعه به مراجع و نهادهای دادخواهی کننده برای زنان، رفتار خشونتبار و حق تلفانی شوهر را در مقابل خود تحمل کرده و ای که از اضرار او چقدر رنج میبره خودش میگه:
13 ساله بودم آرسی کردم، بسیار ظلم و ستم را تیر کردم. شوهرم قمارباز بود، چرسی بود. میراث چیزا رسیده بود شوهرم گره فروختن، در قمار و چرس و چیزاش مصرف کرد. و خانه کار میکنم، زحمت میکشم، اما خپول پیدا میکنم که کرای خانه خدا بود.
آلی که آل زنده است؟
نی مرده. آلی افسوزی میه که من اولادای خدا تحصیلش ها چه خواستم، کلکش بی سواد. دخترک ما به یک جای داده، اونا زیاد ظلم سرش میکنن. دخترک خانه ما آمده نمیتونه، صاحب دو اولاد است، اگر اولادش مریشه دورا میزنه، اگر یک میمون بیه خانش اورا میزنه. ما رختار میتن که بچای تایت میکنم و تو میکنم. بله آل خوب ظلم خو متیر کردم، این ظلم است، سری از اون نباید باشه.
در چنین حالات وقت زنان نمیتونن از خودشان دفاع کنن و از روی اجبار همه خشونت ها را متحمل میگردن، کدام راه آسان تر برای کمکشان وجود داره؟ مقامات افغان میگن وزارت امور زنان به همکاری برخی از نهادهای دیگر شماره تلفن مخصوص را برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان ایجاد کردند. زنانی که مورد خشونت و آزار و اذیت قرار می‌گیرند می‌توانند با این شماره تماس بگیرند و خواستار کمک شوند. رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان با معلومات در این مورد میگه:
در مرکز و در ولایات 3 شماره به خدمت مردم گذاشتیم تا اینا بتوانند شکایت خود را ثبت کنند. یک شماره که با شما شریک می‌سازیم 078-94-13-303. اینا میتونن که تماس بگیرن و قضایای خود هم میتونن دنبال کنن. یک تعداد قضایا از این طریق هم ثبت شده.
با گفته بانو دادرس، یکی دیگه از اقداماتی که وزارت امور زنان برای نجات زنان از خشونت‌های حاد داشته، ایجاد خانه‌های امن یا مراکز حمایوی است. اما سوال در این جاست که همه زنان متضرر از خشونت به مراکز حمایوی رفته نمیتونن. برای نجات اونا چی کارهای صورت میگیره؟ باز هم از بانو دادرس میشنویم.
که زمانی که یک زن متضرر خشونت مراجعه میکنن، ما قضیه را مورد پیگرد قرار میدیم. بیشترین قضیه از طریق مشوره های حقوقی حل فصل میشه. راهکارها را برشان روشن میسازیم. اگر لاتکوب فیزیکی است، ما اینا را ارجاع میکنیم به قضیه را بر لوی سارن، ولی در افس و امنیت دختر خانم به مرکز امایوی معرفی میکنیم. در ضمن نزدیم برشان یک وکیل مدافع رایگان هم تعیین میشه. اگر خشونت حاد بود، ما میبینیم که دختر خانم نیاز به تداوی داره، معرفی میکنیم به شفاخانه. در سال 1399 4 قضیه حاد خشونت داشتیم. ما از طریق صندوق واچی برای تداوی دختر خانم ها ما تانستیم که همکاری داشته باشیم با همکاری بعض از مؤسسات. اما دختر خانمی که بینیش بریده شده بود، او را ما تداوی کردیم و یک تعداد دختر خانمای دیگه‌ای که بودن. سال پار تقریبا اضافه تر از 100 دختر خانم از مرکز امایوی ما در جامعه تقدیم کردیم که یک مقدار همکاری های نقدی باشون صورت میگیره با همکاری مؤسسات که اینا بتونن در جامعه مو کارهایی که آموختن در مرکز امایوی ادامه بدن.
و اما زنان متضرر از خشونت که به مراکز حمایوی معرفی میشن، در آنجا کدام خدمات حقوقی برایشان میسر میشه؟ برای چی مدت نگهداری میشن؟ و همچنان سرنوشت اونا در مراکز حمایوی چی خواهد شد؟ در این مورد سخنان را از بانو بنفشه عفاف، رئیس دفتر زنان برای زنان افغان میشنویم.
ابتدا رسیدگی به دوسیه حقوقیشان میشه از طریق پروسه میانجیگری و وساطت، در صورتی که خانم ها از مشکلات جدی از جنایات شکایت داشته باشه، مانند اختطاف، مجبور نمودن به فحشا، تجاوزات جنسی، در این صورت پوشش میشه که هرچی عاجلتر برای خانم دوسیه های حقوقی ترتیب شوه و از طریق مراجع عدلی و قضایی به دعویشان رسیدگی صورت بگیره. حل قضایا بود باش در داخل مرکز مایوی ارتباط داره به متابعت دعوا. اکثر وقتا ما شاید بود باش یک خانم در مرکز مایوی حتی بیشتر از 4 سال بودیم تا اینکه به دعواش رسیدگی شدم. مراکز مایوی سرپناه موقت از بر متضررین خشونت، بعد از اون مطابق ماده 16 مقرری مراکز مایوی اینا مدغم بر اقارب شرعی شان میشه. اینا میتونن طی غریزی رسمی با وزارت امور زنان ضمانت را میکنن نزدیک خانم هم بار دوم قربانی خشونت نشه. مراکز مایوی مسئولیت داره که بر مدت 6 ماه الی 1 سال از این خانم ها پیگیری میداشته باشن.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
در این بخش برنامه از مردم بشنوین که در رابطه با زنان متضرر از خشونت و عدم آگاهی آنان برای دفاع از خودشان چی فکر و نظر دارند.
نام احمد از باشنده کابل هستم. وقتی که یک خانم هزار حضرت میشه، اخش داده نمیشه که نمیفهمه، باید از موی سفیدات پرسان کنه و باشن یک رای حل شام میتو.
بلال از باشنده قصبه هستم. باید مردم سن سیاست خود ظلم نکنن، کار خوب نید تعمال کنن، حوصله کنن، گذران کنن.
فریباستم از ولایت کابل. زنا همیشه خود را ضعیف فکر میکند و همی جامعه ما جامعه مرد سالاریست که از نمی خاطر بالای زنها خشونت میشود.
جایگاه زن در نظام حقوقی افغانستان چگونه است؟ یک زن متضرر چگونه از نظر قانون افغانستان و با استفاده از کدام مراحل می تواند خودش را از حق تلفی و خشونت نجات دهد؟ در مصاحبه‌ای که همکارم عفیفه ساکب با پوهنمل شهلا فرید، فعال حقوق زن، نویسنده و استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل انجام داده است، این سوال‌ها و بعضی از سوال‌های دیگر را نیز با وی مطرح نموده و پاسخ گرفته است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
بسیار تشکر بانو فرید از اینکه وقت به ما گذاشتین. جایگاه زن در نظام حقوقی افغانستان چگونه است؟
ببینین افغانستان یک کشور اسلامی است و یکی از منابع حقوق هم در اینجا قرآن، سنت، اجماع و قیاس است. پس میتونیم بگوییم که زن دارای حق حیات است و همچنان زن دارای حق کار است، زن دارای حق تعلیم و تربیت است و زن دارای حق دسترسی به صحت است. و قانون اساسی افغانستان هم در یکی از مواد خود میگه که تمام اتباعی افغانستان در برابر قانون دارای حق مساوی است. ولی در عمل یک سلسله مشکلات وجود داره که این مشکلات ناشی از سنت‌های حاکم و فقط از اونها در خطر قرار
داره. بله، از نظر قانون افغانستان یک زن متضرر از خشونت چی گونه از کدام مراحل آغاز کنه تا خودش نجات بده؟
نظر به قوانین افغانستان، ما قانون من خشونت داریم و هرگاه یکی از مواردی که قانون ذکر کرده یک زن قربانی خشونت شوه، او زن توسط قوانین، توسط حقوق و محاکم مورد حمایت قرار میگیره. میتونه یک زن معرض به خشونت یا یک زن قربانی خشونت دعوای خود در دفتر پلیس ثبت کنه، که نمیتونه مستقیم به حقوق بره و یا هم به محکمه بره. و اکثر وقتا زن ها به محکمه مالی من خشونت هم مراجعه میکنه که اونا هم دعوایشون ثبت میکنه و برنشتن به عدالت برای اونا همکاری میکنه. نهادهای مدنی هم وجود داره که زنهای قربانی خشونت حمایت میکنه و قضایش خودشان رایگان توسط وکلای خود در محاکم پیش میبره. وزارت زنها هم یکی از مراجعی است که به تمام معنا حمایت میکنه.
تشکر. و یک چیز دیگه هم که در این همه سالها در افغانستان قوانین ساخته شد، در بعضی از این قوانین نقش و جایگاه زن هم واضح است، اما زنان با وجود همه با خشونت های درگیر هستند و این قوانین هم عملی نمیشه. به نظر شما چی عوامل وجود داره؟
تمام قوانین افغانستان در حالت فعلی افغانستان که در حالت بحران و جنگ به سر میبره و رو سوال قرار گرفته و حاکمیت نداره. یعنی خود حاکمیت قانون یکی از اهداف دولت است که نیر تا ختم سال 2020 باید حاکمیت قانون در افغانستان 100% بسازه. در جمله زنها هم متاثر هستند. بسیار مهم است که زنها از خود آگاهی داشته باشند. اگر مورد خشونت خانوادگی قرار میگیرد، راههای معقول را که میتونن به حق برسن از اون استفاده کنند.
برای نگهداری بعضی از زنان متضرر از خشونت تا طی مراحل امو قضیهشان، خانه های امن یا مراکز حمایوی وجود دارد در افغانستان، اما همه زنان متضرر از خشونت به این مراکز راه یافته نمیتونند. پس از لحاظ قوانین افغانستان برای این عده از زنان چی راههای محافظت از خشونت وجود دارد؟
در یک جامعه که جنگ باشه، یک جامعه که به بحران مواجه باشه، به فقر اقتصادی مواجه باشه، یک سلسله کارا است که تنها قانون نمیدونه یا نهادهای عدلی و قضایی نمیتونه که دو کارا مراجعه کنه. ما به کارمندای اجتماعی در جامعه ضرورت داریم که تخصصی درس خوانده باشن و آگاهی‌هایی که داده میشه اینو به نوعی از تطبیقش در خانواده جامعه نظارت کنن. یکی از هدف مایی باشه که ما دیدگاه مردسالانه به نسبت خود تغییر میدیم و اون تغییر یک ثبت باشه. موفق شدم ایتان.
خیلی ممنون بان فرید، تشکر از شما.
پوهنمل شهلا فرید فعال حقوق زن، نویسنده و استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که در مورد زنان و کمک‌های حقوقی برایشان از نظر قانون صحبت می‌کرد. در آخر بحث در می‌یابیم که تطبیق قانون به گونه اساسی در کشور و جزا رسانیدن عاملان خشونت، بلند بردن سطح آگاهی مردم در جامعه و فعالیت ارگان‌های دولتی و غیر دولتی در رابطه با زنان مبنی بر داشتن تعهد می‌تواند در کاهش و حتی زدودن خشونت زن مؤثر باشد. این بود برنامه زن و زندگی که آن را همکارم عفیفه ساکب تهیه کرده بود و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
مربای
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، امیدوار هستیم که زغال صندلیتان تازه شده باشه و صندلیگکتان امطور گرم و نرم باشه و توت و چارمغز و چای داغ هم امرایش باشه و برنامه ما را بشنوین و از شنیدنش هم خنده کنین و هم گریه. در شروع برنامه یکی دو خبر هم شنویم.
سلام، توجه کنین الان دیگه به یکی دو خبر تازه که به آژانس خبررسانی بی خبر همین اکنون رسیده است. در این اواخر تعداد موترها در شهر کابل چنان زیاد شده است که تمام جاده ها از یک سر بند هستند، اما تاجران در گد موتر وارد میکنند. کارشناسان امور موترکی به این نظرند که اگر وارد کردن موتر توقف داده نشود، شاید کشور به طرف یک بحران و چالش پر از فاکتور و ایران کننده پیش برود. این در حال است که مسئولیت خانه ترافیک خانه وارد کردن موتر را عاید خوب برای مسئولیت خانه ترافیک خانه می داند. یکی از مسئولین مسئولیت خانه ترافیک خانه در مورد گفت:
وارد کردن موتر در کشور نه تنها برای مردم ما یک سهولت است، بلکه برای اقتصاد پرسنل مسئولیت خانه ما بسیار مفید است، خصوصا برای کسایی که در بخش اسناد موتر کار می کنند. ما طرفدار وارد کردن هرچی بیشتر موتر هستیم. خدا کنه که رابندان از صبح تا دیگر باشه، ما را چه به این قصه مفت.
ادامه اخبار. تعدادی از شهروندان شهر شکایت دارند که تشنابایی که چروالی با کمک کشورهای دوست در شهر ساخته است همیشه یا بند هستند یا برای استفاده مردم مسدود می باشند. در طول چندین سال تشنابای زیاد عصری در نقاط مختلف کشور از سوی چروالی ساخته شده است تا در خدمت هموطنان باشد، اما مردم هنوز هم در نقاط مختلف شهر و در کنج کنار دیوالهای بلند منزل سراغ گشت می روند. این که این تشنابا چرا تعدادشان از فعالیت بازمانده اند، مسئول بخش تشنابای چروالی در مورد به مربای مرچ چنین گفت:
والا ما دیگه نمیتونیم که ما روزه تشنابا را صاف کنیم. مردم ما یک ذره خود تکان بتن و از استفاده کلوخ سنگ در تشنابا خودداری کنن. جانب یدر چروالی تصمیم گرفته که بعد از این در تمام تشنابا کمره مخفی نصب کنه و هر کسی را که از کلوخ و سنگ دهی تشنابا استفاده کنه دستگیر کرده و پنجه قانون بسپاره. مردم ما هیچ تشویش نداشته باشن. ها،
اخبارم پایان شد دیگه، کار نباشین خو؟
شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، با آدرس مرچکی برنامه یک خریطه که 1.5 سرچستان داره رسیده و کسی که این خریطه را روان کرده از ما خواهش کرده که این چستانا را جوابش را پیدا کنیم. ما خونه میفهمیم که این چستانا را مانا کرده نمیتونیم. به همین خاطر به پروفیسور اجمدان صاحب زنگ زدیم و همی لحظه اونا را در بین لین تلفن داریم. اجمدان صاحب صدای ما را میشنوین؟
بله، ولی جانم صدایت مثل آرن موتر ترافیک میشنم که غرغر میکنه بلند بلند.
زنده باشی، زنده باشی. اجمدان صاحب، ما چستانا را دانه دانه خوانده میریم و شما جوابش را بگوین، درست است؟
بخون جانم که چی نوشته کردن و دو تخمه چشم.
قربان شما، چستان اول اتر است: آن کیست که جایش در چارایی، چشمش در کراچی و دان جیبش باز چون شیرنیدانی.
عزیز میخو، واضح و روزوار روشن است. این پلیس چارایی است. دورت.
بسیار مقبول، بسیار مقبول. خوب است. چستان دوم اتر است: آن کیست که پیش مایک بیاید، سخن بی ربط سراید و خود را مانند دانشمند بیاراید.
جواب یه چستان تنی سخنگویاست. بله،
بسیار خوب، بسیار خوب. چستان دیگر را بشنوین: در بین دنیا یک شهر زیبا است، پاک و صفا، داره لکس لکس سرک ها، درختاش سر به هوا، پاک و صفا داره آب و هوا.
آه عزیزم جاویدستان شهر کابل است که از محیط زیست و آب و هوای صافش هر روز ما شما مستفید میشیم.
بسیار خوب بسیار خوب. چه سال دیگه رو بشنوین؟ آن کیست که ندارد سواد پشت مایک می شود استاد و در مفت خود است استاد.
استاد جواب ایچستان گوش چند تا رزیقایم کر کارشناس مسائل سیاسی.
بسیار مقبول بسیار مقبول. چستان دیگه اتر است آن کیست که ندارد خلق نیکو بدود این سو و آن سو مردم را گوید دور شو گم شو اگر با او شوی روبرو می شوی تو بیابرو.
جانم بجا گفتی جاوی چستانت امی بادیگارداست. بله
بسیار خوب بسیار خوب. چستان دیگه ای رقم است آن چیست که رنگش گای سفید است و گای سیاه با قانون نیست آشنا مالکش داره قصرها چرس و پودر و انتحاری را انتقال میده اینجا و آنجا.
اوی قربانت شم ایخو موتر کروزین شیشستی های بینمبر پلیت است.
بسیار خوب بسیار خوب. چستان دیگر را گوش کنین یک آدمک در سرش کلاگک در دستش چمچگک خوراکش از خاکباد سرکک میشه بگوین که جوابی چستان کیست؟
بله بله جوابی چستان همی ترافیک چارائیز جانم.
بس بس اجمدان صاحب امورا در شفر میگفتی ما میفهمیدیم و شنونده های مام ناق نامشه گرفتی
او بیادر چیزی که دیگه ایوان است.
شنونده های عزیز اگر مریض هستین و جانتان درد میکنه و پیسی فیس دکتر ندارین برین از سیار درملتون دوا بگیرین. آدرسش ما براتون میگیم گوش مسئولین وزارت صحتمندی کر. آدرسش ایست سر پل خشتی نزدیک کوچه کافروشی. اگه باور ندارین ایره بشنوین.
بیا کاکا جان چی تکلیف داری؟ به هر رقم تکلیف دوا دارم.
چه رقم دوا داری بچه؟ به چی درد دوا داری بگو انی؟
به هر مرض دوا دارم. تو تکلیف تا بگو که چی تکلیف داری که ما برات هم نسخه بودم و هم دوایشه. عیف پیسیت نکده کاکا که ناغ برای ماینات در شفاخانه خصوصی میتی.
بچه تو دکتر هستی چه بلا؟
اگه دکتر نیستم از دکتر کم هم نیستم. اینه اینی دوای پلنچاپ هم میبینی؟ اینی برای سردردیست کاکا.
خوب
اینی دوای قبرغچاپ هم میبینی؟ اینی برای شوش هست که اگه شوشوی تا چرک گرفته باشه خوب پاکش میکنه کاکا. اینه اینی دوا که خط زرد داره برای دندان دردی است. زردی دندان را دور میکنه. اینا رو تو بگو کاکا جان که چی تکلیف داری که ما برای دوایش بودم. اگه کمرت سست است برای سستی کمرم دوا داره.
بچه جانم درد میکنه سرمون یک کم دور میخوره و یک کم بچه دلبدیام دارم.
تو چند رقم تکلیف داری کاکا جان؟ برای تو سه رقم دوا میتم. اینه اینی پلنچاپ بگی برا سردردی و سرچرخیت است. اینی دوایی که نشته سرخ داره اینی را برا جاندردیت میتون فهمیدی که جاندردیت خوب کنن و اینی که نشته کتا کتا داره اینه اینی را میگم سعی کن کاکا جان که باز غلط نکنی نه خوب یاداشتش کن پیشت. اینی برا دلبدی است. از عرصهش استفاده کن انشالله خوب میشی.
نگفتی که روزی چندانه بخونم؟
ای های امیار قدر که دلت شد بخو کاکا جان مقصد از من خفه نباشی. گوش کو کاکا جان، روز چهار وقت از هر کدامش بخور که تک و پتره جور شوی و دیگه پیش ما سرگردان نشی. نه
زنده باشی بچم، زنده باشی، برکت ببینی. گوش کو عالی را که بخورم جور میشی میانم شما.
کاکا جان تشویش نکن، این دوا را تو بخور، اگه نموردی جور میشی، مقصد که از ما خفه نباشی.
برنامه مربای مرچ ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، برنامه مربای مارچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته آینده خداحافظ.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.